أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی العرضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. همه اعیاد گذشته رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سال جدید و عید سعید فطر و خلاصه پیروزی و وعده صادق و همه انشاءالله بر همه شما دوستان عزیز مبارک باشه و امید داریم به فضل پروردگار متعال که انشاءالله در پرتو این آیهی که برای سال جدید انتخاب شد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، شما عزیزان رو خداوند تبارک و تعالی مشمول این آیه کریمه قرار بده، یعنی هم توفیق جهاد خالصانه و هم اون هدایتهای ویژه‌ای که از ناحیه خودش برای مجاهدان خالص داره انشاءالله روزی شما و همه دوستان عزیزمون قرار بده انشاءالله، بلکه انشاءالله همه رو از زمره محسنین قرار بده انشاءالله. هدف گذاری باید این باشه که ما به اذن الله تعالی از مسیر، یه جمله ایشو عرض کنم خوبه، این که به لطف خدای متعال ما از مسیر زیباسازی فکر، زیباسازی ذکر، زیباسازی اخلاق و زیباسازی اعمال. زیباسازی یعنی همه رو مطابق با خواست و رضای خدای متعال هماهنگ کردن، اون هم با دقت نظر و هنرمندانه. انشاءالله از این مسیر ما به مقام شامخ محسنین دست پیدا کنیم. این اون هدف گذاری است که پیش رو هست. محسن یک چنین کسی است در فرهنگ قرآن کریم و محسنین اینها هستند، یعنی کسانی که توانستند در همه ابعاد شخصیتشون و همه آفاق شخصیتشون آراسته به حسن میشن. فکر حسن، ذکر حسن، خلق حسن، عمل حسن، همش حسن در حسن و حسن در حسن. و این هم اقتدای به امام حسن علیه السلام که امسال سال اون حضرت دیگه، اوائل سال ولادت اون حضرت، اواخر سالم مجددن ولادت اون حضرت، انشالله که خدا متعال به برکت کریم اهل بیت علیهم السلام نیل به مقام محسنین رو روزی همه ما قرار بده. حالا انشاءالله در این باره به مناسبت هایی که خواهیم داشت باید با هم صحبت کنیم و هم اصل موضوع، هم جوانبش، هم راهکارها، هم طراحی ها، برنامه ها، همش میتونه در ارتباط با آیه سال که راهبرد کلی حرکت در سال جاریمون بلکه همه زندگیمون هست، انشالله بتونیم در این زمینه قدم‌های بلندی رو برداریم و راه پیش روی بچه هامون هم انشالله در این زمینه بهتر از گذشته گشوده بشه. خب دلها هم خیلی شاده تو این جریان خلاصه وعده صادق که دیگه واقعا نمیدونه انسان چی باید بگه. کار خیلی بزرگی بود و من یه تلاش مذبوحانه کردم دیروز تو نماز جمعه یه مقداری اطراف مسئله رو توضیح بدم، ولی واقعا خیلی بزرگتر از این چیزیست که ما فکرشو میکنیم. همون که گفتیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، بعد این عنایت الهی بود و عبور از همه خدمتون عرض کنم این لایه‌های تو در توی پدافندی، استحضار دارن دوستان که 28 کشور همکاری کردن با امریکایی ها برای این پوشش. بله خودشون گفتن، ما فکر میکردیم تعداد کمتر باشه، گفتن نه 28 کشور باشون همکاری کردن. خود خدمت رو عرض کنم رژیم صهیونیستی قوی ترین پدافند جهان رو داره تقریبا، که میگن حتی خود آمریکایی‌ها اینو ندارن. این لایه‌هایی که خود اینها ترتیب دادن که حالا اسمشو میذارن گنبد آهنین، خودش یه داستان مفصلیه. این قضیه خیلی فوق‌العاده است که بالاخره این موشک‌های ایرانی و پهپادها تونستن از همه اینا عبور کنن. 150 تا هواپیما فقط تو هوا در صدد شکار موشک‌ها و پهپادها بودن. 150 تا هواپیما رو همون منطقه محدود به تو مسیر. وقت ما از رود دو تا کشور باید عبور می‌کردیم با این همه لایه‌ها و این همه موانع و برسیم خلاصه به هدف، که خدا رو شکر بخش قابل توجهی از اونچه که ارسال شده الحمدلله به هدف اصابت کرده. اینقدر هم این شهروند رسانه ها خوب عمل کردن که جلوی تحریف رو گرفتن، یعنی اینو میخواستن این کارم بکنن دیگه نتونستن. وقتی که از خود منطقه این ارسال شد و نشان داده شد که خلاصه چه اتفاقی داره میفته، هم مسیر اونها رو هم اصابتش رو همه رو گزارش کردن و بخش عمده‌ای جلوی این انکارها رو میگیره. در صورت اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود که برای اولین بار از خاک خودمون خاک خبیث‌ترین دشمن رو رژیم صهیونیستی رو مستقیما هدف گرفتیم و این رویارویی تاریخی در واقع انجام شد و ما رو در واقع وارد یک فصل جدیدی کرد از منطقه، یعنی منطقه بعد از طوفان الاقصا. یادتون باشه عرض کردیم یک منطقه جدیدی است، حالا باز باید بگیم وارد یک روزگار تازه تری شدیم با اونچه که اتفاق افتاد، چون تنبیه حسابی بود خدا رو شکر. خب اونام توی حالا در صددن که یه جوری این افتضاح و رسوایی رو جمع و جور کنن و البته نمیتونن، الان فشار رو دارن بیشتر میارن روی عراق و سوریه و لبنان و طرف ها بیشتر کارشون رو دارن متمرکز میکنن. تا حالا میگفتن که ایران همش نیابتی داره عمل میکنه، نمیدونم لبنان به نیابت از ایران، نمیدونم یمن به نیابت، اینجوری میگفتن. بالاخره در وعد صادق ظاهرا اینجور شد که جمهوری اسلامی به نیابت از همه بالاخره تنبیه کرد و این دلخوشی رو، ولی از نگاه خودمون هنوز تنبیه مختصری بوده، ولی خب بالاخره این دلخوشی رو برای جهان اسلام و برای مؤمنین مخصوصا برای مظلومین فلسطین داشت. خدا رو شاکریم خیلی خوب بود و واقعا همونجور که من عرض کردم چیزی در اعداد فتح خرمشهر و فتح المبین و اینها بود، واقعا از جهت عظمت و از جهت شیرینکاری یه مقدار بیشتر، چون اینجا دیگه شما به قلب مستقیما به قلب خود شیطان زدید. این فرق میکنه با شرایطی که مثلا ما در ارتباط با عراق داشتیم، اگرچه اونا هم نیابتی کار میکردن، ولی خب قصه خیلی متفاوته. در هر صورت خدا رو شاکریم. و اما بحث جاری ما که نامه 31 نهج البلاغه است، و
من جسارت میکنم الان وقت سوال پرسیدن نبود، ولی یه خواهش این که اگه یه فرصتی صلاح دونستید موضوع در واقع اتفاقاتی که منجر به پایان جنگ و جام زهر شد، اینم جزء پرونده هایی که به نظرم میرسه مربی ها و بچه هایی که دارن با دانش آموزا تعامل میکنن باید با کیفیت از خود دوستانی که اون زمان تو صحنه بودن، چرا اون زمان یه معادله دیگه شکل گرفت، چرا الان یعنی مسئله جبهه مقاومت، اون تنهایی که اون زمان برای ایران به وجود اومد، اینا یه فرصتی حالا توی همین جلسات اینا به نظر میاد جزء نقاط و سوالات بچه‌ها هستش، بچهای جوان. جسارت کردم
ببخشید، خواهش می‌کنم. خب و اما بحث جاری ما که در ارتباط با نامه 31 نهج البلاغه است، من اخیراً تو خطبه نماز جمعه تهرانم از کلن از نهج البلاغه سعی میکنم زیاد استفاده کنم. این هفته راجع به نامه 31 اشاره کردم که الگوی تربیتی و منشور تربیتیه، که اینا رو باید دائما از مواقف و جای مختلف بگیم تا انشالله بهتر بشناسن این گنج بزرگ رو. خیلی گنج با عظمتیه. بله، اون بخش قاعده موازنه رو یه اشارهی بالاخره بهش داشتیم. ما رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن فاستخلصتو لکه من کل امر نخیله و توخیتو لکه جمیله و صرفتو عنکه مجهوله و رأیتو حیث انانی من امرکه ما یعنی الوالد شفیق و اجمعتو علیه من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل الامر و مقتبل الدهر ذنیت سلیمه و نفس صافیه. ببینید امام علیه السلام اینجا این نکته رو به روشنی فرمودند که اون چه که من در این وصیت نامه دارم به تو تقدیم میکنم یک برگزیده زیبا و یک انتخاب شسته رفته و خیلی مرتب و بدون حشو و زوائد از یک جمع‌بندی خلاصه تاریخیه. چون قبلش حضرت دیدید دیگه عمدتاً این رو داشتن می‌فرمودن که من به تاریخ مراجعه کردم، فکر کردم، بررسی کردم، دوره‌های مختلف رو کاملاً دیدم تا اونجا که گویا من از اول تا آخر با قبلی ها بودم و مثل اینکه همه روزگار رو با اونها زندگی کرده باشم، که اونجا البته ما برداشت خودمون رو راجع به اهمیت تاریخ مجددا تأکید کردیم. اما بعدش فرمودن من کار تو رو آسون کردم، یعنی اگر بنا بود تو مراجعه کنی، یک مطالعه دقیقی داشته باشی و یک برداشت دقیق، من اون رو در دسترس تو قرار دادم. اینا همه دلالت میکنه بر کار بزرگی که در این نامه انجام شده. مثلا سنت ها، قواعد حاکمه بر تاریخ، اونا رو اینجوری نیستش که مثلا یک شخص عادی بتونه کشف کنه. ببین مثلا حکمت هایی که امام اینجا آوردن، حالا بعدم میرسیم، گاهی مثلا یه جمله است، یه تک جمله، مثلا شبیه همون جمله‌ای که من دیروز خوندم که فرمود اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک. این یه جمله است اما حاصل جمع همه تربیت‌های توحیدیه که مربیان گذشته برای بشریت داشتن، حاصل جمع همه عقل‌های روشنی است که در کنار هم سعی کردن به این جمع‌بندی‌ها برسن و چه تلخی‌هایی رو تحمل کردن تا این براشون اتفاق بیفته. حضرت میگن من همه اینا رو که بررسی کردم، الان خلاصه‌ش رو دارم به تو بدون حشو و زوائد در اختیار تو قرار میدم. خب این فستخلص تو، حضرت میخوان اینو بگن، یعنی من خلاصه کردم و خالص کردم و تر و تمیز، من کل امرن نخیله و توخیت لک جمیله، اون برگزیده و زیبای مسئله رو من در دسترس تو قرار دادم. و صرف تو اینکه مجهوله، همون مواردی که مبهم، مجهول، بی ارزش، چیزایی هستن که دونستن و ندونستنشون هیچ بالاخره کاری رو پیش نمیبره، اونا رو از تو دور کردم، کنار گذاشتم که به اونها نخواهی مبتلا بشی. اینجا باز حضرت ادامه میدن رو دو مبنا. مبنای اول اینه گفت که آخه من پدرم. این مبنای اول. مبنای دومم اینه که آخه تو هم تر و تازه‌ای، آمادگیشو داری. این دوتا رکن رو امام علیه السلام اینجا تأکید میکنن که به نظرم خیلی لطیفه. مطلب اول اینه که بالاخره هر پدری وقتی که شفیق باشه نسبت به فرزندش، که طبع پدر شفقت نسبت به فرزنده، سعی میکنه هر چیزی رو که او لازم داره و براش مهمه و تو مسیر زندگی کمکش میکنه برای او فراهم کنه. بنابراین این یک انگیزه است، یعنی یک انگیزه درونیه، درون جوش همیشه در پدر موج میزنه برای اینکه بخواد کار رو برای فرزندش آسان کنه. این اون مطلب اوله. و رأیتو حیث انانی من امرک ما یعنی الوالد شفیق. میدونید اینجا میفرماد حیث انانی من امرک، اینو حضرت تعلیق میکنن به وصف والدیت به تعبیر طلبگیش، یعنی من ما یعنی الوالد شفیق، تا بخوام بگن که این کاری که من دارم انجام میدم خیلی ریشه داره. هر پدری که نسبت به فرزندش اون رابطه فطری و اساسیش رو حفظ کرده باشه، رابطهش میشه بر اساس شفقت. و این خب در وجود منم هست. بنابراین وقتی به تو نگاه میکنم این گونه نگاه میکنم، شفقت هم شفیق که اینجا حضرت از این کلمه استفاده کردن، والد وصف آوردن برای پدر شفیق رو، ببینید یک نوع ابراز محبتی است که آمیخته با نگرانیه. اینجا ما از معمولا کلمه شفیق اینجاها استفاده میشه. تو فارسی ترجمه شو دیدید دیگه، تو فارسی معمولا ترجمه میکنن شفیق و جا دلسوزی ترجمهش میکنن، ولی باز گویا شاید نباشه. اونجایی که شما محبتتون نسبت به کسی آمیخته است با یک نوع نگرانی، بعد میفهمید که آیا او میتونه تو رو درک بکنه، میتونه خودش رو در اون موقعیت مناسب حفظ کنه. این یه نگرانی اینجا وجود داره، لذا از این کلمه استفاده. پدرها همیشه نگرانن، یعنی اصلا جز متنشه، تو هر سنی یه جوره. البته این حالت رو مادرها دارن به بله چند برابر، حالا فعلا بحث پدر دیگه، ولی مادرها در این زمینه کار خیلی سخت تریه. این هست، یعنی همیشه این عاشقانه هاشون نسبت به بچه ها آمیخته با یه نوع نگرانیه، چی پیش میاد. مثلا اینو میبینن الان سلامته، نگران بیماریشن. میبینن الان مثلا حالش خوبه، نگران یه اتفاقی هست یه نکنه پیش بیاد، هدفاش آیا میتونه برسه، موفق میشه، نکنه شکست بخوره، نکنه کارش پیش نره. از اون بچگیه به مناسبت از نوزادی هست تا این اگه پیرم شده باشه، مثلا پدر 80 سالش باشه، این بچه مثلا فرض کنید 60 سالش باشه، 55 سالش هم باشه، باز میبینید که همین حالت چیز رو نسبت به او داره. لذا این سرمایه الهی خدا بنیاد در ذات بالاخره پدرها و مادرها هست که با اینه که امر فرزندان اصلاح میشه و شما یه فداکاری هایی رو در پدرها میبینید که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. فقط باید بگید خب من یه بابام دیگه، همین، یعنی هیچ توضیح دیگه ای نداره یه چرا این کارو کرد. حالا نمونه هایی الان من که دارم میگم یه چیزای عجیبی تو ذهنم هست از کارهایی که بعضی از این بابا انجام میدن، تصمیماتی که میگیرن. حالا یه کسی رو من میشناسم از همین عزیزانیست که با ما مرتبطه، یه من خدا تو سن مثلا 85-6 سالشه، الان 85-6 سالشه، توی موقعیت این خودش خانومش توی انواع اقسام مریضی هم تو سنین هست دیگه، طبیعی هم هست. با همه این اوضاع و احوال بچه هم همه مشغول زندگیشونن، کارشون رو دوره، یعنی اینجوری نیستش که بچه ها کارشون مثلا زمین مونده باشه. اما این دلش آروم نشد مگر اینکه خونه ای رو که بهش دلبستگی داشت، حیات دار و قدیمی و پر از خاطره ها و اینجوری ها، گل و نمونم گلدون و اینا، اینو داد خرابش کردن و تصمیم گرفت که دفعه زد به خط و رفت و داد خراب کردن. چی چند طبقه باید درست بکنن برای اینکه مثلا به هر کدوم از بچه ها بیان اینجا مثلا یه چیزی داشته باشن. این کار همین مبناست، ولی شدم به منطق عقل نمیخوره. خود داشتی زندگی تو میکنی، حالا اونم هر کسی کار خودشو میکنه. الان وقت میدونی تو اون سن از این اتاق به طرف بخوای بگی برو تو اون اتاق، یعنی تمام دنیا رو سرش خراب میشه. یه عالمیه برای خودش، حاضر باشی کل نظم زندگیت به هم بریزه و حاضر بشی قصه همه عالم رو تحمل کنی، تمام دلبستگیاتو خراب کنی، همه خاطراتو تو زیر پا بگذاری، همه خاطره ها و اون آرامشی که داشتی، اون حال خوبی که داشتی، همه رو بریزی به هم، بری مستأجر بشی، اینجا رو بسپری دست نمونم حالا بساز بفروشی ها و اینا بیان و بکوبن و حالا تا چی بشه حق تو بخورن نخورن، داستان و درد سرهایی که داره چیه که بچه ها. این کار فقط از پدر برمیاد، یه همون والد شفیق اینه. خب این میشه، اینو حضرت تعلیق میکنن تا بگن کاری که من دارم برای تو انجام میدم یک مبنای کاملا خالص و تمیز و درونی داره که هیچ در شائبه‌ای چیزی وجود نداره. این یک. دوم، و اجمع تو علیه من ادبک ان یکون ذلک و انت مقبل الامور و مقتبل الدهر دونیت سلیمه و نفس صافیه. اما در جریان و فرایند تربیت صرف این که پدر شفیق باشه، دلسوز باشه، محبت آمیخته با نگرانی داشته باشه، هر کاری هم بخواد از دستش بیاد بخواد انجام بده، کافی نیست. آمادگی فرزند مخصوصا در بحث تربیت و در فرایند رشد و در مسیر هدایت و کمال، چیزی که قطعا باید اینجا وجود داشته باشه پذیرشه. اگه پذیرش باشه در طرف، این آمادگی وجود داشته باشه، خب این تلاش ها میتونه به جایی برسه. اما اگه این پذیرش نباشه، نه، این زحمت به نتیجه نمیرسه. هرچی هم شما میخواید همت کنید، هرچی دلسوزی کنید، هرچی مقدمات هدایت رو برای او فراهم کنید، تأثیری نداره، چون اون دیگه آمادگی پذیرش رو نداره. این آمادگی پذیرش قبلا تأکید شد خاطرتونه، به عنوان اینکه ویژگی های مخاطب رو حضرت فهرست کردن، در اونجا همه شکایت از این بود که تو آمادگی شد داری. آخرین تعبیری هم که حضرت در این زمینه داشتن فرمودن و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، با این کلید جمله و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، مثل اون زمین مستعد خالی آماده کشته که ما القیه فیها شیئون الا و قبلته، که اگر چیزی بهش داده بشه و رسیده بشه او این رو دریافت میکنه. خب این حکایت از اون آمادگی بود که ما قبلا درباره این مطالبی رو عرض کردیم. اینجا امام علیه السلام مجددن آمادگی مخاطب رو و ضرورتش رو دوباره داره تصریح و تأکید میکنه، که اینا خیلی سرمایه بزرگیه، این خیلی سرمایه بزرگیه. ببینید میگه من اون چرا که تو در برای ادبت لازم بوده برات جمع‌آوری کردم، منتها تو هم آمادگیشو داری و انت مقبل الامور، با این چهار تا کلید واژه مقبل الامور، مقتبل الدهر، زونیت سلیمه و نفس صافیه، یعنی این چهار ویژگی هم در تو هست. که اون دو ویژگی اول مربوط میشه به بهره‌مندی از زمان مناسب و کافی، اینه، یعنی تو برای اینکه بخوای این فرایند رشد رو طی کنی زمان مناسبی در اختیار داری. این زمان مناسب اونجاییست که دو اتفاق که داره هم میفته، این در اوائل به اصطلاح جوانی نوجوانیشه، بنابراین اقبال به عمرش داره، دهر او و روزگار هم با او مساعده، مقتبل الدهر، یعنی این طرفینیه. در روزگار جوانی بین عموماً دیگه، عموماً بین جوان و روزگارش و عمرش و زمانش یه حالت یک نسبت تجاذبی وجود داره، همدیگه رو قبول میکنن، هم جوان این زمانش رو، هم زمان با او کنار میاد، یعنی یه نوع بالاخره اقبال و جذب و انجذاب بین انسان و زمان هست. یه وقتایی هست که بین انسان و زمان دیگه یک چنین چیزی وجود نداره، اصطلاحا میگیم روزگار باش همراه نیست، این اصطلاح به کار میاد، روزگار با فلانی یاری نمیکنه. این بخش عمده ایش مربوط به اون طبع دوره جوانیه. یکیست که تو این مقطع، پس بنابراین یک، این که تو زمان مناسب و کافی در اختیار داری برای اینکه بخوای این آموزه ها را عمل کنی، بخوای به اینا عمل کنی، وقت داری، تو رو به عمرت هستی. بله، زمانی میشه که تو خلاصه عملا عمرت به تو پشت کرده، یه چنین زمانی پیش رو هست، ولی الان نه، تو رو به عمرت هستی و زمانه هم با تو میسازه، مقتبل الدهر. این حالت بالاخره طرفینیه اینجا وجود داره، یعنی باز تو نسبت به زمان هم و دهر و روزگارت هم همین حالت پذیرش رو داری. به این ترتیب میشه گفت که سرمایه اصلی برای پذیرش خود عمره، اونم عمر در وضعیتی که شما وقت کافی رو برای طی این منازل سلوک میده، در حالی که بعد که این وقت گذشته باشه عملا شما بخوای کاری بکنی دیگه پیش نمیره کار اونی که باید انجام. هم در تعلیم اینجوریه، درسته، هم در تربیت اینطوره، دیگه نمیشه عملا خیلی از اتفاقات مثلا طبیعی دیگه عرض میکنیم، حالا موارد نادر و اینا که محل بحث ما نیست. پس این یک نکته است. سرمایه بعدی تو چیه؟ سرمایه بعدی تو ذونیت سلیمه و نفس صافیه. این هم خیلی جالبه. حضرت از دو تا کلید واژه استفاده میکنن با دو وصف. یکی استفاده میکنن از کلید واژه نیت با توصیف به سلامت، یکی هم استفاده میکنن از کلید واژه نفس با کلید با توصیف صفا. صفا یعنی تو نیت سالم، نیتت سالمه، به قول خودمون دلت هم پاکه، با نفست با صفاست، نیتت هم سالمه. این دوتا رو اینجا به عنوان سرمایه مخاطب حضرت در نظر میگیرن. این آمادگی پذیرش به این معناست. خب این میشه اون لطف بزرگ خدای متعال درباره نوجوان ها، اونا که سدن انفوان شباب هستن. نیت سالم اهمیتش خیلی زیاده، چون نیت استحضار دارید دیگه، یعنی اونجایی که شخص در واقع به جمع‌بندی و تصمیم برای اجرا میرسه، ما معمولا اونجا رو ازش تعبیر میکنیم به نیت، درسته؟ اونجا که شما داره مبانی اقدام تو شخصیتتون شکل میگیره، وقتی رسید به مرحله‌ای که تقریبا عازم شدید به اینکه اون کار رو انجام بدید، اونجا بهش میگن فلانی نیت کرد. قبل از عزمه، قبل از عزمه، ولی این نیته یعنی دیگه مصمم شده که اون کار رو انجام بده. و این نیت خیلی اهمیت داره که آیا درش رخنه‌ای، درش کدورتی، درش ناخالصی وجود داشته باشه، یا تعبیر دقیق تر بفرمایید مرض بیمار باشه این نیت، یا سالم باشه. جوونا، نوجوونا مخصوصا، حالا ما دیگه اخیرا باید بگیم کودکان، چون دیگه واقعا روزگار ما دیگه روزگار سختی شد، اینها این خصوصیت رو دارن که نیتشون نیت سالمیه، یعنی درش اعوجاج و مرض نیست، به این معنا که در آدمای بزرگ هست. در آدمای بزرگ نیت ها دیدید مخدوش میشه، مبانیش هم البته عمدتا برمیگرده به حاکمیت وهم، دلبستگی ها و خدمتتون عرض کنم آرزوهای دور و دراز، اینا چیزایی هن که نیت رو بیمار میکنن و شخص توی تصمیماتش تصمیمات شست رفته ای نیست، مخدوشه. مثلا به یه کسی خوبی میکنن، این پشت صحنه داره سالم نیست، داره مثلا یه به شما یه هدیه داره میده، یه محبتی میکنه، ولی این پشت صحنه داره، یه پشت صحنهش اینه که صد جای دیگه توقعاتی داره، یه محاسبه گری داره میکنه. اما نوجوان نه، اینجوری نیست، چون اون دلبستگیه، اون تعلق خاطره، اون آرزوهای دور و دراز، اون حاکمیت به اصطلاح قوه وهمیه به معنای حق بازی، این الان درش نیست. ازش تعبیر میشه به نیت سالم. بله بله، که نیتش نیت تمیز و سالمیه و مخدوش و بیمار نیست. نقطه مقابلش هم همون نیت مریضه است دیگه، که بیماره، همین حالتی که آمیخته با ریا، با شرک، با نفاق حسد و این چیز هست. بعد و نفسن صافیه، این هم خیلی جالبه، نفسن صافیه. نفس در این تعابیر که استفاده میشه به معنای همون ذات شخصه، این نفس صافیه یعنی و یه ذاتی که مصفاست، مصفا، این صفا، صفای دل، صفای باطن، صفای نفس، یعنی کدورت تعلقات دنیایی و ظلمات گناه و معصیت مثل این حجاب‌های متراکم و رین اونجا پیدا نشده، مثل آینه است که صافه. یا آینه، معمولا ما در اونجا این کلمه صاف رو استفاده میکنم، آینه صاف و شفاف میتونه تصویرها رو خیلی روشن و بدون خدشه منعکس بکنه، در حالی که همین اگر زنگ زده باشه، اگر زنگار گرفته باشه، عملا دیگه اون تصویرها رو نمیتونه ارائه بکنه، یعنی این صفا اگر نداشته باشه نمیتونه اون ارائه روشن و صاف و بدون خدشه رو داشته باشه. لذا از این کلمه صاف و صفا اینجا حضرت استفاده میکنن و نفسن صافیه، نفسن صافیه یعنی ذاتت صافه، صافه یعنی مبتلا به رین و کدورت های ناشی از انواع و اقسام گناه ها که بزرگترها بهش مرتکب میشن، اینا نشده. یعنی نه اینکه فقط نیتت سالمه، چون عملت هم عمل سالمیه، بنابراین مبتلا به گناه و حجاب‌های ناشی از گناه‌های مختلف نشده، این نفست صافه و صفا داره و این صفا داشتن نفس زمینه پذیرش فضیلت‌ها رو درش فراهم میکنه. این الان آماده است برای اینکه پس دو اتفاق بیفته، یکی اینکه تصمیم‌های سالم و تمیز بگیره، دوم اینکه اقدامات خیلی تمیزی داشته باشه، مواجهه های صافی داشته باشه و بتونه دریافت های پاکیزه ای داشته باشه. ببین، نفس وقتی صاف باشه، اون چه که بهش ارائه میشه مخصوصا از فضیلت ها، اینها رو به صورت خیلی طبیعی دریافت میکنه. این تفاوتش اینه، در حالی که اگر نه اون کدورت داشته باشه، گفت وقتی چیزی هم که بهش ارائه میشه، این میره توی اون کدورت های درونی او و و اونجا تو همین لایه های اولیه یا دفن میشه یا معکوس میشه یا اونو پس میزنه و اولا تحویل نمیگیره، ایناست. ولی وقتی صاف باشه میگیره، دریافت میکنه، نگهداری میکنه، خدمت از کنم پرورش میده و امثال اینها. خب زونیت سلیمه و نفس صافیه، این معناش اینه که من دیدم خودم آمادگی کامل دارم برای سرمایه گذاری برای تو، چون پدرم، اونم موصوف به شفیق که وصف همه پدر هاست به حسب نوع، اینجا آشکار سازی شده، ولی ضمناً جنبه تأکیدی هم داره، یعنی میخواد حضرت بگه واقعا من این حالم نسبت به تو هست، چون ممکنه بعضی از پدرها در مقام پدری دیگه قرار نداشته باشن، استحاله شده باشن، که باز نمونهشو داریم، داریم که دیگه او در اون موقف پدری خودش الان نیست، میخوان میگن نه من هنوز هستم، والد شفیقم. و اما در ارتباط با تو هم که نگاه میکنم میبینم تو هم آمادگیشو داری، مستعدی، که هم نیتت سالمه هم نفست با صفاست، بنابراین من اگر چیزی به تو عرضه کنم دور نمیره، از دست نمیره، تو یک دریافت کننده خیلی خوبی هستی. این اینجا دوباره پس تأکید شد. اینجا تأکید که میکنن حضرت چند تا نتیجه داره. نتیجه اولش برای مربی هاست، نتیجه اول مربوط به مربی هاست، معناش اینه که مربی ها چه پدر بفرمایید طبیعی طرف هم باشن یا پدر تربیتیش باشن، همون روایتی که داریم گفتش که بابات ستاست، بله، علمک و زوجک و ولدک، بله، یکی اونیه که تو رو به دنیا آورده، ولدک یکی اون کسیه که به تو آموزش داده، علمک یکی هم اونیه که دخترشو به تو داده، البته به معنی شسته رفتش این میشه، یعنی پدرزن، پدرزنم یا مثلا پدر شوهر اگه برای اون یکی هم باشه این گفته میشه. بنابراین این مسئله پدری که اینجا داریم داره صحبت میکنیم و مربی، پدر و مربی باید به معنای بسیار دقیق کلمه این حس شفقت رو در خودش زنده نگه داره تا بتونه از عهده کار تربیتی بر بیاد، ولی نمیشه. ببین مثلا این معلمی که میره سر کلاس و تدریس میکنه، حواسش هم به حقوقیه که داره میگیره یا این ارتباط تربیتی که با این بچه داره برقرار میکنه، نوعا هم دیده باشی حوصله ندارن، که معلصف خیلی هم زیادن اینا، دور از جون شما ها، خیلی زیادن، که نه اصلا عملا میبینید این احساس شفقت در وجودشون نیست. اگه تدریس داره میکنه این دانش آموز یاد بگیره نگیره، خوب به مطلب برسه نرسه، این یه روشه. یه وقت شما میبینید این واقعا معلمه و مربیه، به معنای شفیقه، طرح درس تهیه میکنه، آخرین ملای معلم جلو چشممه، نمیشه توضیحش داد، خدا میدونه، خدای متعال میدونه نمیشه توضیح داد، یعنی این چه میکنه برای بچه‌هاش، چه میکنه از طرح درس تهیه بکنه، آخرین تکنولوژی‌های آموزشی رو هر چه که ممکن باشه به دست بیاره، به تمام تجربه های ممکن راجع به اون درس مراجعه میکنه، بعد خدمتتون عرض میکنم اینا رو همه رو، بعد چقدر خودشو آراسته میکنه، لباسش باید مناسب با اون درسی باشه که میخواد بده، از چه عطری استفاده کنه که بچه ها حالشون تون جلسه خوب باشه، با جزئیات کلی بره خط یاد بگیره که وقتی میخواد خط برای این بچه ها بمیسه خطش خط تمیز و زیبایی باشه، نقاشی بره یاد بگیره که اگر لازمه برای این بچه ها مثلا از اون نقاشی استفاده بود. اصلا یه چیزی من میگم بالاتر از مادری داره برای این بچه. آها این آفرین دیگه زده به اون خط. بعدم انواع اقسام مثلا جایزه ها و خوراکی ها و تنظیمات و و از حقوق هیچی باقی نمونه، تقریبا همه رو خرج دوباره خود همین کار داره کن. این کجا؟ واقعا دوتا عالمه. اون کلاس کناریش کجا؟ یه معلمه ارائه میکنه همینقدر که کارشو کرده باشه. دوتا عالمه. این شفیقه، این شفقته. میخواستم بگم تا وقتی که شفقت در وجودتون باشه میتونید مربی باشید، ولی مرخصید. این همون حالتیه که خوابو از چشم انسان میبره. گفتم نگرانی همراهشه، نه فقط محبت. محبت داره آمیخته با یک نوع نگرانی که باعث میشه این دائم به اون دانش آموز خودش، به اون مربای خودش فکر کنه و تلاش کنه که به یه شکلی خطرها رو از او دفع بکنه، نه خطرهای امروز رو، خطرهای آینده رو. میخواد او رو بیمه کنه، شخصیت او رو محکم کنه، اون چیزی رو که او لازم داره بهش برسونه، حالا اون علمیش، اخلاقیش، معنویش، هر جورش. این پس یک مسئله است. با این مسئله شفقت رو یادتون باشه، این باید روش کار کنیم. حالا ما به عنوان مثلا تشکل و به اون که مناسبت این که ما سر و کارمون با بچه ها از همین قبیله، دوستان شما الحمدلله همشون ازش بهره‌مند هستید. اونه که من میشناسم همه همجور حالت بیقراری و دلبستگی و این اهتمام و اینا رو دارن الحمدلله. اینو باید در خودتون برافروخته نگه دارید، نذارید این آتیشش سرد بشه. هر وقت دیدید سرد شده خودتون رو کنار بکشید، یعنی دیگه شما به درد این کار نمیخورید، این کار پیش نمیره. با یه کسی که این آتش اشفاق در قلبش سرد شده باشه، این دیگه به درد این کار نمیخوره. حالا باید بره دنبال کارهای دیگه، خوبه بره سراغ هر کارهایی که بالاخره این یک چنین سرمایه رو لازم نداره. این یک مطلب. بله، پس یکی پیام به مربیه این کلمه. اینجا البته یه پیام به مخاطبم حضرت دارن، یعنی حواست هست این طرف چه خبره. این تصریح ها، والد شفیق میدونی من چه حالی دارم راجع به تو، در این رو به رو خوب میکنن، چون نوعاً بچه ها این رو به این آسونی دریافت نمی کنن که طرف چه حالی داره. بله، خیلی هم میگن حقشه، باید انجام بده، باید پیگیری کنه، مخصوصا جوان های امروز، بچه های امروز وظیفه‌ش هم داره، وظیفه‌ش انجام بده. اینجوری واقعا همه رو تحلیل میکنن متاسفانه خیلی ها. منظور این که این تنبه دادن یعنی اینم حواست هست یه کسی این طرف داره برای تو میسوزه، مثل یه شمع داره آب میشه که تو خلاصه روشن بشی، که زندگی تو خلاصه رو به راه باشه، اخلاقت، ادبت، تعلیمت، تربیتت به کار باشه. خب این یکی. اما از اون طرف جمله بعدی هم باز به نظر من دو تا پیام رو همزمان داره. اینجایی که از اجمعت علیه من ادب ان یکون ذالک و انت مقبل الامور و مقتبل الدهر زونیت سلیمه و نفس صافیه، اینجا هم دو تا پیام رو داره. یه پیام داره برای مربی که آقای مربی، خانم مربی، حواستون هست این زمان زمان طلاییه ها، این گلدن تایمه برای کاری که میخواد انجام بشه. این اگه از دست بره دیگه کارش نمیشه کرد. الان که این نیتش سالمه، دلش صافه، اقبال عمری داره، تراوت بالاخره جوانی داره، الان وقتشه ها اون کاری که باید انجام بشه. لذا یاداوری اینه که این یه لحظهش هم نباید از دست بره. این چون یه چیزی نیست که بمونه، خود به خود کدورت زمانه این صفا رو ازش خواهد گرفت، خود به خود اعمال و دلبستگی ها و امثال اینا این رو توی وضعیت دیگه قرار خواهد داد، خود به خود پیری و شکلگیری اندامهای درونی و سلب و سخت شدنها و لجبازیها و اینا از دائره تربیت و هدایت خارج میکنه. روزگار کارو خودشو میکنه. یعنی مربی‌ها باید قدر این زمان طلایی و این قطعه حقیقتا مشعشع و درخشانه از منظر تربیت رو حقیقتا باید قدرشو بدونن. بنابراین این فرصت رو نباید از دست داد. این فرصت فرصتی نیست که به آسونی فراهم بشه. برای هر کسی یک بار دیگه تو عمرش. حالا ما که میگیم حسرت از دست داده های خودمون رو میخوریم که چه فرصت هایی رو خودمون در ارتباط با اساتیدمون از دست دادیم. خب این پس یه یاداوری به مربیه، ضمناً یک یاداوری هم به خود مرباست، به خود دانش آموزه، به خودمون نوجوونه. چون حضرت اینجا از اول به ما چی رو یاد دادن؟ حضرت از نقطه اول نامه 31 دارن به ما اینو یاد میدن و یاداوری میکنن که ارتباط تو باید با مخاطبت ارتباط فعال باشه، فعال و مؤثر. این همیشه باید اینو حفظ کنی، ارتباط فعال و مؤثر باید باشه ارتباط تو با مخاطبت که مربای توست و دانش آموز توست، فرزندته. این ارتباط فعال و مؤثر باید دائما حفظ بشه. خب این باید حفظ بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که بین تو و او باید دائما این داد و ستده وجود داشته باشه. لذا این که اینجا حضرت دارن اینو میارن انت، یعنی دارن به خودش و انت، یعنی منم حواسم هست که تو چه سرمایه‌ای داری، تو هم حواست باشه که چه سرمایه‌ای داری، من حواسم باشه من چه سرمایه‌ای دارم، تو هم حواست باشه من چه سرمایه‌ای برای تو دارم، اون شفقته و این هم این صفا و سلامت و اینها، یعنی خیلی نعمتن. من یه وقتی در بحث خودشناسی جوان برای شما صحبت کردم اوائل این بحث، اونجایی که حضرت فهرست ها رو میدادن اوائل، خاطرتونه؟ اونجا یه برداشت ما کردیم، اون برداشتی که کردیم این مسئله خودشناسیه بود. میدونید خیلی مهمه، خیلی مهمه که طرف شما به یک سطح مناسبی از خودشناسی دست پیدا کرده باشه. این معرفت نفس خیلی پیش برنده است. الان من که دارم میگم شماها تو جامعه مخاطبتون اینو درک میکنید چی دارم میگم. الان مثلا فرض بفرمایید که الان ما تو همین بچه‌هایی که با من مرتبطن واقعا عالماشون با هم فرق میکنه. بعضی از بچه‌ها به یک حدی از خودشناسی رسیدن، میزانی از خودشناسی و معرفت نفس رسیدن، سرمایه هاشون رو کشف کرده طرف. ببینید مثل یک کاشف، این کسایی که تو کار کشف و اینا هستن اکسپلوررن، یعنی قشنگ همش در جستجو و کشف، وقتی پیداش میکنه چه جور مثلا اون لحظه ای که پیدا کرده چه قدرش رو میدونه. بعد بچه همینی اینجوریه، مثل خودشو کشف کرده باشه، فقط میخواد یه جوری از پدر، از این معلم دلسوز، از این مربیه میخواد دریافت کنه. یعنی اشتها داره، فرصت شناسه، در صدد دنبالش میاد. این یه عالمه، یه عالم هم هست. این بچه هایی هستن که دیدید یکایی هرس معلم و پدر و مادر و همه رو در میارن همینجور. یعنی به تو هم میگه بی خودی تو داری هرس و جوش میزنی برا من. دیدی حالت بی حالی، بی خیالی. یعنی این معناش اینه که اصلا این متوجه سرمایه های وجودیش نشده دیگه، این کشف نکرده. به نظر من هنر مربی، هنر ویژه مربی اینه که کمک بکنه به این خودشناسیه. چون اگه او به خودشناسی برسه، راهش برای خودسازی راه میانبریه. ولی اگر به خودشناسی و معرفت نفس نرسه به اندازه لازم، این عملا میفته تو حاشیه ها و کوچه پس کوچه ها و
وقت کشی ها و نمونم باری به هر جهت بودن و ایناست. داریم ما الان تو بچه هامون یه نمونه اینجوری داریم. میبینی اصلا این نه نمیاد با تو. بنابراین مسئله معرفت نفس و مسئله خودشناسی، حالا به معنای خاص خودش، این یه وقت دست کم گرفته نشه. این که امام علیه السلام به هر مناسبتی یه نقب اینجوری میزنن تو شخصیت مخاطب، حکایت اینه که این مسئله خودشناسی وقت دست کم گرفته نشه. هم به من و شما داره حضرت یادآوری میکنه اینو باید براش تدارک کنید که او خودشو پیدا کنه، این کار شماست. دو، به او هم ضمناً داره یادآوری میکنه ببین تو یه همچی چیزایی داری ها، این خودتو پیدا کن، متوجه سرمایه های وجودی خودت باش. این پیام هم اینجا عملاً این پیام عملاً اینجا دو سویه داره حضرت اینا رو منتقل میکنه. این هم اون نکته ای که لازم بود اینجا عرض کنم که کار جاری ما هست دیگه. به نظرم پیام های امروز بحث ما پیام های تکان دهنده و بسیار البته در این حال نغز و دلنشینی بودن که از بیان امام علیه السلام دریافت کردیم. خب محضرتون عرض کنم با این مقدمه که حالا جالب اینا رو چجوری حضرت کنار هم میچینن، دیدید این رفت و برگشت ها چقدر حساب شده و به موقع، برسن به اینجا که خیلی خوب، حالا من دیگه میخوام کارم رو شروع کنم، الان میخوام شروع کنم. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله، که این در واقع سرفصل بحث جلسه آینده ما میشه اگر خدا متعال به ما توفیق بده. خواهشی که از محضرتون دارم اینه که هم یاری کنید، هم اگر بالاخره در مسیر فعالیت‌هایی که دارید تجربه‌هایی دارید منتقل بفرمایید، بنویسید، بگید. با جلسه مقدار بالاخره عزیزان فعال برخورد کنن. یه نکته‌ای داشتن من مثلا پیشنهادی مثلا راجع به همین مسئله جاری ما، این نکته که من عرض کردم مثلا راجع به این که بچه ها به این سطح از خودشناسی لازم باید برسن، اینا چطور برسن، اون تجربه ای داشته باشید که مربی چی کار میتونه بکنه، چه زمینه سازی میتونه بکنه که این بالاخره فرزند در این شرایط سنی به اون نقطه مناسب برسه. ما البته یک ابتلاء جدی هم زمانه ما داره، زمانه ما مداخله گریه، عناصر پیرامونی داره حد اکثری میشه که این خودش واقعا کار رو دشوارتر هم میکنه. بله، و ما خیلی بیشتر از قبل لازم داریم که این خود اکتشافیه در جامعه مخاطبمون رخ بده تا قدر بدونه و بتونه تو مسیر همراه بشه و گام ها رو با ما بردار. خب اگر سوالی چیزی از عزیزانمون رسید مطرح
کردن که این خودشناسی
فرمودین
یعنی چی؟
این دانه هم
از خودش توقع داره خوبه یا بده؟ یک مکانیک خوب یا یک سوپرمارکتی؟
آن پیازکار
خوب من چی کار کنم؟ چطور میتونه متوجه بشه که چه کارهایی رو باید بکنه؟ چقدر از خودش
توقع باشه درسته؟ ببینید این مطلب شما الان به نظرم بحث منو منحرف کردید، یعنی دوستمون یه مقدار اصلا بحث ما رو عالمش رو عوض کرده. این چیزی که الان شما میفرمایید آسون ترین برداشته از مسئله خودشناسی، اینو بیشتر خودشناسی حرفه‌ایه. مثلا این استعدادش به درد چه کاری میخوره این آدمه؟
ولی آقا میگی اون دفعه ذهنش میره.
آره آره
چون انتخاب رشته دارن.
آره نه اون به جای خودش محفوظه، اون به جای خودش محفوظه، بایدم کمکم بکنیم که طرف بتونه به انتخاب خوب برسه و اینا. بحث من یه چیز خیلی بالاتریه. ببینید این که این که مثلا این ظرفیت دانایی رو در خودش کشف بکنه، این که این به اصطلاح این صفا رو، این نورانیت رو در حد فهمه، این که میتونه با عالم الهی ارتباط پیدا کنه، ما چیکار کنیم که این اون قدر این سرمایه های وجودی خودش رو بدونه؟ این کار سخت تریه، ولی اینکه ما اون رو مثلا آشناش کنیم که آقا نه تو بر اساس این مقدمات مثلا به درد مکانیکی میخوری یا به درد مثلا رشته فلان میخوری یا به درد شغل دیگه این میخوری، اون خب کار خیلی آسونیه و خوبم هست، کمکم باید کرد. اما اصل مسئله اینه که، و این چیزی که من خدمتتون میگم یک رفت و برگشت هایی داره که تو اون رفت و برگشت ها، تو کشف لحظه ها، تو اون لحظه های خاص، یعنی میدونید باید یه زمینه فراهم بشه، یه لحظه هایی برای اون بچه باید ساخته بشه تا به اون کشف برسه. یه چیز قابل تحمل تزریقی نیست، مثل یه آمپولی که مثلا باید برم تزریق کنه نیست. باید زمینه رو فراهم بکنی تا او خودش رو و سرمایه های وجودی خودش رو کشف بکنه. شاید آسان ترین بخش این اکتشافه که باز بسیار سخته، شناختن قدر عمره. تو این فهرستی که ما داریم میگیم، قدر عمر رو دونستن و قدر زمان رو دونستن یکی از سخت ترین هایی که باز به نسبت نفس انصافیه و نمونم نیت سالمه باز آسان تره که اینو درکش بکنه. اما این که مثلا نیت سالم چقدر میارزه، خیلی خاصه ارائهش. این صفای نفس، این چقدر سرمایه بزرگ و قیمتیه. حالا اینو چجوری میشه، با چه شگردهایی، با چه ترتیباتی، با چه حکایتهایی، با چه نقلهایی، با چه ساختن لحظه هایی میشه برای بچه ها فراهم کرد، این خودش میشه یک قصه ای که پیش روی همه هست. بله، یه نکته گفتن راجع به اعتکاف گفتن، اعتکاف به نظر من بله میتونه اکتشاف بیاره. آره، اگر اون تناسب سازیش وجود داشته باشه، از جایی که میدونید چرا، به خاطر اینکه بچه ها رو شما براش لحظه سازی کردید، این بچه رو از محیط زیست عادیش خارج کردید. اولا این توی محیط عادی داشته به نام مدرسه زندگی میکرده و خونه، شما از خونه و مدرسه خارجش کردی، پس از اون محیطش رو عوض کردی، که یکی از مهمترین هنرهای مربی اتفاقا همین تغییراته. یادتونه من بهتون میگم اینا رو اردو ببرین، مسافرت ببرین، شرایطشون رو عوض کنین، چون آدم تو شرایط عادی و معمول کمترین کشف ها براش پیدا میشه. خب اولا این کار رو شما انجام دادید، دوم اینو بردید تو خونه خدا، مسجد، که خودش یک حاله از قداست داره، یه فضای خاص داره. این رو در یه زمان مناسبی انجام دادید، حالا هوای معنوی ماه رجب یا ماه رمضان خودش، روزه هم گرفته، باز حال جسمیش رو هم متحول کرده، در کنارش هم یه جماعتی هستن نوعاً، کسایی که تو اعتکاف شرکت میکنن، چه مربی چه دانش آموز، اینا کسایی که یه حسی دارن، دنبال یک دریافتی هن که اون حال اونا میتونه به این خیلی کمک بکنه. ایناست، اینا بله میتونه به اون کشف برسونه که طرف یه دفعه وسط این مثلا برنامه ها و این دیدارها و اون حالاتی که داره، یه آناتی براش پیدا بشه که احساس کنه چی داره، چه سرمایه وجودی داره. بله اینا هست، در حالی که این رو هیچ وقت ممکنه نشه ما خارج از اعتکاف این صحنه رو براش به وجود بیاریم. بله این هست. که این در واقع برسه بهش، رسا باشه. من
شعر ابن یمین یادم میاد که آن کس که بدانه دانستن ظرفیت وجود،
بله دیگه همینه دیگه، بله خیلی پیش میبره. یعنی واقعا میگم تجربه همه این سالهای بنده که تقریبا متراکمه در ارتباط با بچه‌ها و شما هم همینطور هستید، کاملا جلو چشممه دیگه. واقعا عالم بچه‌ها خیلی متفاوت میشه وقتی که این اتفاق براشون میاد. بعضی هم یادتونم باشه ما حق مقایسه نداریم، عالم هر کدوم از بچه‌ها عالم خودشونه و متناسب با خصوصیاتشون، متناسب با بافت شخصیتیشون، متناسب با خانوادهشون، متناسب با پیشینه‌هاشون باید ازشون توقع کرد و بهشون کمک کرد. ممکنه یه جایی ما مثلا در این اقداممون موفق نمیشیم، علتش این باشه که ما اون میزان توقعمون با شرایط مخاطبمون هماهنگ نیست، یا بعد اینو مقایسه میکنیم، تو مقایسه هم ما خسته میشیم. مثلا ماها که خب بچه زیاد داریم، حالا بعضی مثلا تو خونش مثلا دوتا بچه داره، شما یه دفعه مثلا میبینی کلی از این بچه ها طرف کارت هستن، لذا این مقایسه میتونه خیلی جاها غلط انداز باشه. باید برای هر کدومی ما باید حتما اون نسخه های خودشون رو داشته باشیم. ایشون میگه سوالات بنده رو هم پاسخ بدید، منظورش چیه؟
چی؟
اونجا این بحثی که راجب پدر و پسر مطرح شده و این خطاب‌های مستقیم که امیرالمومنین به امام حسن کردن، این قابل اومدن توی ادبیات هستش برای ادبیات سازی و تشکیل جمع به اصطلاح تشکیلاتی؟
دریافت نکردم فرمایشتون.
مثلا حالا توی اون ساختاری که دانش آموزای انجمن اسلامی نسبت به مربی دارن، حالا کمک مربی و مربی منطقه و اینها، یه سیستم مثلا درختی داشته باشن به شکل این که بچه های فلانی نه به مربیشون توی همین سیستم والد و ولد شناخته بشن. میگم اینا قابلیت اومدن توی ادبیات اصلا داره یا نه؟
نه نه، این مخاطره آمیزه، این آسیب ها و مخاطراتش زیاده، بیشتر حقیقتش رو باید منتقل کرد. دقیقا فهمید؟ این حقیقتش. اما اون تقسیم که مثلا گروه بندی میکنیم محضوری نداره، اما اون ادبیات رو نه، اون رو باید مراقبت کرد. من یه تجربه خیلی عجیبی دارم. دیدم که یه تجربه داره هیچ وقت یادش نمیره. یه اردوی من رفته بودم، اول طلبگیم بود، اوائل یه اردوی رفته بودم رامسر، یعنی به عبارتی میشه گفت که منو برداشتن به زور بردن. 25 سالم بود اون وقتی خدمت ما رفتیم، ما تو اردوه و شرکت کردیم و من که وارد شدم خیلی هم هوا اونجا شرجی بود و بچه ها رو همه رو تو این چیزا گروبند کرد. من رفتم توی همون اول کار رسیدیم، رفتیم تو غذاخوری، یعنی دیگه نزدیک های وقت غذا بود، رفتیم تو غذاخوری و بعد من دیدم که وا مصیبتا، مثلا این مربیه، حالا همین تقسیماتی کرده، مربیه نشسته یکی دهنش غذا میخوره میذاره، یکی از سر کولش بالا میره، یکی دمونم اون دستشو میکشه، اصلا یک فضای خیلی اینقدر به برخورد که حد نداره. بعد اومدیم یه صحنه دیگرم توی اون محیط خوابگاهیشون دیدم و با اجازتون من ساکم و صبح اول وقت برداشتم اصلا در رفتم. یعنی اون آشفتگی که توی اون محیط دیدم، خب ما همون سالها خود اون اردو می بردیم با همین سنین بچه ها، دیدم مثل این که مقدار خارج شده از قواعد، چون این زمینه ها هست که اگر این حریم ها این بازی ها و یه مقدار گاهی مثلا دلبستگی های غیر منطقی و اینها که خطرناکه، مخصوصا توی ارتباطات با بچه ها. این سوالشون پیدا شد؟
نه، گفتن
وادار به فکر کردن چی بود؟
یه مثال فکر میکنم زدن.
آها، ایجاد سوال های
که قلم هایی که آدم رو به فکر فرو می‌بره
آره
چطور نقاشی خودمون مثلا متلک مثلا
چی
متلک
مثل آها آها از اون منظورشون همون تیکه کلام ها آره آره خیلی بله بله اصلش مورد قبول دیگه درسته آره اما حالا مثلا اینا رو چجوری استفاده کنیم که خود اینا عادی نشه و اون دقت میکنی گاهی مثلا یه کلماتی تبدیل بله دیگه یه لحظه است حالا اینو مثلا تبدیل بشه به کلمات عادی مثلا برای طرف تکرار بشه میتونه عملا از اون چیزاش کاسته بشه دیگه بعد بعد خب وقتمون تمام شده انشالله که خدا متعال همتون رو حفظ کنه عزیزانی که از طریق تصویر با ما بودید دعاگوتون هستیم عزیزانی که در جلسه هستن دعاگوتون هستیم شما ما رو دعا بفرمایید انشالله که شب و روزاتون خوش باشه و بتونید انشالله این زمینه خوبی رو که برای رشد برای خودتون فراهم شده و زمینه‌ای که بتونید نقش آفرینی های خلاصه بی نظیری رو انجام بدید قدرش رو بدونید انشالله عنایات خاص حضرت ولی عصر ارواحان و فدا همراهتون باشه من خودم و همه عزیزانم رو به ارتباط با حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا و کمک خواهی از حضرت و استنصار از حضرت توصیه میکنم این کار اگه میخواییم پیش بره باید این ارتباطه و اتصاله و اول صبح این مثلا شبیه این دعای عهد اول صبح اول صبح بودم با حضرت حرف بزنه برای حضرت دعا کنه کمک بخواد آخر شب همینطور عرضه داشته باشه یعنی این ارتباط با امام علیه السلام بنیان همه موفقیت هاست این باید قدرش رو دونست و میدونید انشاءالله که همتون موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.